الله الرحمن الرحیم و ایاه نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و اهلک اعدائهم اجمعین. حکمت 27 نهج البلاغه 4 کلمه دریایی از معارف و مطالب که از او قابل استفاده است. و قال علیه السلام، وجود نازنین امیر بیان علی علیه السلام فرمود امش به دائک ما مشا بک. حالا این ظاهر زیبا و واجارایی و سجعی که در کلام نهفته از سر جای خود، امش به دائک، حرکت کن با دردت، تا این دردی که در وجود تو هست حرکت کن باش، بساز با او سازگاری داشته باش، ما مشابک، تا وقتی که او با تو سازگاری داره، تا وقتی که درد و رنج با تو سازگاری داره، از پا درت نیورده، تو هم با او بساز. در باب این جمله امیرالمومنین 4 معنا قابل تصوره. این 4 معنا رو عرض میکنم، هر کدام یک معنای مستقلی است، شاید هر 4 جمله 4 معنا هم مقصود امیرالمومنین بوده باشه. ما برداشت خودمون رو باید از این کلام حکمت آمیز داشته باشیم. همون جلسه اولی که شرح حکمت ها رو شروع کردیم عرض کردم حکمت اون چیزی است که در عین کوتاهی معانی گسترده، مصادیق گسترده ای داشته باشه. در 4 کلمه امیرالمومنین حداقل 4 برداشتی است که از او داریم. مطلب اول، مرحوم آقا جمال خونساری رضوان الله علیه شرحی دارد بر قررالحکم. قررالحکم هم مثل نهج البلاغه کتابی است که از کلمات امیرالمومنین برداشت شده، ولی خب طول کلمات خیلی کوتاه‌تره و البته بر اساس حروف الفبا هم نوشته شده. کتاب شیرینی است. بسیاری از منبری‌ها در استناداتشون به منبر در کلماتشون از این جملات امیرالمؤمنین استفاده می‌کنند در قررالحکم. جملات کوتاه و البته بسیار کاربردی است. در شرح قررالحکم ایشون به جای این که بفرماد امش به دائک، می فرماید نسخه ای من دیدم که نوشته امش به دعبک، دائک دعبک. جمله حضرت در نهج البلاغه اینه، امش به دائک، با دردت بساز تا وقتی که با تو می ساز. ولی آقا جمال خونساری می فرماید امش به دعبک ما مشابک، با دعب و رفتار و روش خودت حرکت کن تا وقتی که او با تو حرکت میکنه. در واقع صحبت از دعب است. دعب یعنی روش، سیره، اون رفتار متداولی که انسان داره. طبق این لفظی که ایشون انتخاب میکنه، البته بر اساس کتبی که در اختیارشون بوده، کلام حضرت اینطوری میشه: دمدمی مزاج نباشید، بی مبنا نباشید، اهل تقلید کورکورانه نباشید. حالا یه عده‌ای رفتن اون طرف، ما هم بگیم آقا ما هم بریم، فردا برگشتن، برگردیم، یه روز این دسته، یه روز این حزب، یه روز این طرفی، یه روز آقا چرا اینطوری باشه؟ امش به دعبک، بابا دعب خودت رو پیدا کن، راه و روش خودت رو پیدا کن. یه عده منبرهاشون با شوخی همراهه، با مزاح، با سرگرمی، خیلی هم خوبه، اون هم نیازه. خب یه عده هم نه، منبرشون طور دیگه است. منی که نمیتوانم منبرم با شوخی باشه، چرا خودم رو در این مسیر بندازم؟ خب هم محتوای من از دست میره، هم مخاطب نمیپذیرد مرا. آقا تو روش چیز دیگری باشه، فلانی کلاسداریش اینطوریه، یه نفر طور دیگه است. جامعه به انواع و اقسام اینها نیاز دارد. روش خودت رو پیدا کن، دعب خودت رو پیدا کن، مسیرت رو برو. حالا یه عده‌ای میگن چرا تو اینطوری؟ بگو آقا ما اینطوریم، شما اگر میخواید برید پای منبر فلانی، اون ویژگی هایی که شما، من دارم مثال میزنم، کتاب نوشتن، یک نفر کتاب مجمل می نویسد، یک نفر مفصل می نویسد. آقا شما دعب خودت رو پیدا کن. بنا نیست چون دیگران کوتاه می نویسن تو هم کوتاه بنویسی، تو یک کتاب مفصل جوندار علمی بنویس که ده ها کتاب کوتاه از او بیرون بیاد. دعب تو اینه. یه عده اهل تقلیدن، اهل کورکوران حرکت کردنن، روش درستی نداره، راه رو پیدا نکرده، هی این طرف و اون طرف میره. حضرت فرمود این اشتباهه. تا وقتی که مسیر با تو همراهی میکند، دعب خودت، روش خودت رو پیش برو. اگر یک روزی واقعا به بنبست خوردی، خب تجدید نظر کن. نکته این که حضرت فرمود دعب خودت، روش خودت، به شرط این که ما روش رو داشته باشیم ها. این که از فردا هر کسی بگه آقا حضرت فرمود روش خودت رو برو، من دلم میخواد تا ظهر بخوابم، من دلم میخواد فلان، دل بخواهی نیست. عقل باید کار کند، مشورت بشود، یک مسیری که مسیر وحیانی است، عقلانی است، تجربه شده از رو انسان انتخاب کنه، در اون مسیر حرکت کنه. این نباشه که ما بگیم دلمون میخواد، هوا و هوس هم دل انسان میخواد، دعب من اینو شهوترانی کنه، این که نیست. دعب باید عقلانه باشه. پس یک معنا اصلا لفظ عوض شد، به جای این که حضرت فرموده بود امشه به دائک، در یک نسخه داریم امشه به دعبک، روش خودت رو پیدا کن و در این مسیر ممارست کن. معنای دوم، اگر دیگه از اینجا به بعد بر همین لفظی که در نهج البلاغه است داریم حرف میزنیم، اگر همین جمله‌ای که حضرت فرمود امشه به دائک ما مشابک، با دردت بساز تا وقتی که با تو میسازه، بعضی از بزرگان از جمله حضرت یک معنای اخلاقی استفاده کردن، فرمودن معنا و حقیقت کلام حضرت سلام الله علیه اینه آیون، شما در زندگی مشکلات، گرفتاری ها، ناهمواری هایی براتون پیش میاد، کدوم شخصیت رو، چه آدمی رو شما میشناسید زندگی سختی، رنج، تلاطم نداشته باشه؟ همه زندگی ها بالا و پایین داره. حضرت فرمود امشه به دائک، این دردها، مشکلات، ناهمواری ها هست، بساز با اینها. چقدر غر زدن، چقدر گلایه کردن از خدا، چقدر شکوه کردن، بابا یکم دندون به جگر بگذار، بقیه هم مثل تو هن. همه افرادی که مسیر را طی کردن به یک کمال معنوی، کمال دنیایی و اخروی رسیدن، اینها هم از همین مسیر گذشتن. مگه فقط مشکلات برای توست که اینقدر سر و صدا میکنی؟ آرام باش، این معنای اخلاقی است. یعنی اگر یک تلاطم درونی، مشکلی، گرفتاری برای تو پیش آمد، سر و صدا نکن، خود نگهدار باش، لب ببند از جلایه و شکایت. به تعبیری حضرت علیه السلام ما را دعوت می کند به رضا، به تسلیم. در مقابل قضا و قدر الهی راضی باش، تسلیم باش. دیگران هم اینگونه بودن، مشکلاتی داشتن، این مسیر میگذره و خوبیش اینه که این نیز بگذرد. دنیا دولت هست، دست به دست میشه، چهار سباه دیگه اوضاع عوض میشه. معنای دوم تبدیل شد کلام حضرت به یک معنای اخلاقی. بعضی از شارحین معنای سوم رو عرض میکنن، از جمله حضرت یک رفتار را استنباط کردن. حضرت فرمود امشه به دائک. آقایون هر وقت مریض شدید راه برید، امشه حرکت کن، تا وقتی میتوانی قدرتش رو داری. درد داره، دل درد گرفته، مریضی داره، حالا مریضی های مختلف، گوارشی، سردرد، دل درد، میگرن، هر چیزی، شما حرکت کنید. این حرکت کردن، تحرک داشتن، پیاده روی کردن، یکی از درمانهای نافعه. پس در این معنای سوم حضرت بس را آورد روی طب، آن هم یک معنای خاص، پیاده روی برای درمان دردها، پیاده روی برای پیشگیری از دردها. خب این هم معنای بسیار بسیار قابل قبولی است، مخصوصا که با علم امروز هم کاملا تطبیق داره. بسیاری از اطباء برای کسانی که یه ذره سنشون بالا رفته، پیاده روی مستمر یه مقداری طولانی مدت، البته نه اونطوری که اذیت بشن، رو تجویز میکنن. این پیاده روی از جهتی باعث پیشگیری است، از جهتی هم خودش درمانه. خیلی از مشکلات، قند خون، فشار، این بحث مشکلات کلیه، این گرفتگی عضلات، همش و همش با همین پیاده روی های ساده برطرف میشه. پس حضرت فرمود امشه به دائک، وقتی دا داشتی، این با اصطلاحاً با معیته، یعنی امش مع دائک، وقتی که مریض شدی، گرفتار شدی، حرکت کن. این حرکت و پیاده روی میتواند مشکلات تو رو برطرف کنه. یه نکته اینجا عرض میکنم، شاید بعدها یه وقتی به گوشتون بخوره، دچار شک و شبهه نشید. مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه در بهار شریف روایتی از پیغمبر نقل میکنه، رسول مکرم فرمود فرمود لکل شیئن حیلتون و حیلت و صحه فی دنیا اربع و خصالن. هر دردی یک درمانی داره و درمان دردهای دنیوی چهار چیزه. فرمود یک قلت الکلام، کم حرف بزنید تا کم بیمار بشید. قلت المنام، کم بخوابید تا کم مریض بشید. قلت المشی، مشی یعنی حرکت کردن، کم راه برید تا کم مریض بشید. قلت الطعام، کم غذا بخورید تا کم مریض بشید. بیماری ها را می شود با کم گویی، کم خوابی، کم راه رفتن و کم غذا خوردن درمان کرد. خب اینجا یه سوال و شبهه به ذهن می رسه. اگر کلام امیرالمؤمنین رو اینطوری تفسیر کنیم که امشه به دائج، پیاده روی کن، حرکت کن، بعد از اون طرف پیغمبر فرمود و قلت المش، کم راه برید، تازه با علم پزشکی امروز هم در تعارض، پزشکی توصیه میکند، تأکید میکند به پیاده روی، از اون طرف حضرت فرمود کم راه برید. اینجا یک اشتباهی در اعراب گذاری حاصل شده. پیغمبر اکرم متصل به وحی است، درست میفرماید. اون چه که اتفاق افتاده این اعراب گذاری است که درست نیست. با تغییر یک فتحه و کسره و تشدید معانی بسیار بسیار تغییر میکند. اگر ما بگیم قلت المشی یعنی کم راه رفتن، ولی اگر بگیم قلت المشی با تشدید، مشی مشی، اصلا چیز دیگری میشه. مشی در اصطلاح یعنی آنچه که مسهل است. بعضی وقتا آدم رعایت نمی کنه، غذاهای مختلف می خوره، غذاهایی که با هم سازگاری ندارن، خب در گوارش اون مشکلی به وجود میاد، یبوست می گیره. راه درمان چیست؟ مسهل به این شخص میدن. پیغمبر فرمود مشی یعنی مسهل. غذای درست بخورید، کاری نکنید که معده و روده اون برنامه طبیعیشون به هم بریزه، و بعد اگر هم بنا شد مسهل استفاده کنید، حداقل کم، اینطور نباشه مدام خودتون رو ببندید به مسهل. روده از کار میفته، معده از کار میفته. کلام پیغمبر این بود اگر میخواهید درمان داشته باشید، قلت کلام، قلت منام، کم استفاده کردن از اون مسهل ها، در واقع طوری غذا بخورید که به اونها نیاز نداشته باشید، و قلت و تعام، غذا خوردنتون درست باشه. پس این شبهه هم یه وقتی اگر پیش اومد مد نظرتون باشه. کلام رسول الله بحث دیگریست، در اعراب گذاری و تشدید یه اشتباهی حاصل شده. و اما مطلب چهارم که شاید واضح ترین تفسیر و ترجمه حکمت 27 نهج البلاغه باشه، حضرت فرمود امش به دائک ما مشابه. این جمله حضرت در واقع یک اصل طبی را برای ما بیان میکنه. حضرت فرمود در مقابل بیماری ها راه بیایید، تا وقتی اونها با شما راه میان، تا وقتی هنوز از پا نیفتادید، تا وقتی که میتوانید تحمل کنید، هی نرید دکتر. دکتر رفتن و دوا خوردن که هنر نیست که. متاسفانه در جامعه ما این عیب به شدت بالاست. ما یکی از همون چیزی که قرآن می‌فرماد، در گذشته عده‌ای بودن که به قبور تفاخر می‌کردن، ما قبرهامون بیشتره، جمعیتمون بیشتره. الان شرایط طوری شد یه عده‌ای به داروهاشون افتخار می‌کنن. من 2 پلاستیک دارو دارم، اون میگه من 3 پلاستیک دارو دارم. من روزی 20 تا قرص می‌خورم، اون میگه من روزی 35 تا قرص. این که هنر نیست که. هنر آن است که انسان پیشگیری کنه، اگر هم بیمار شد به حداقل اکتفا کنه، بتونه با امور طبیعی خودش رو درمان کنه. و خیلی از مشکلات هم به لطف خدای متعال با اون طبیعتی که خدا آفریده قابل درمان، اگر یه مقداری مراعات کنیم. خیلی نیاز به دکتر نیست. امشه به دائکش، با دردها بساز تا وقتی که اونها با تو میسازند. وجود نازنین امیرالمؤمنین در این حکمت ما را به یک اصل مهم طبی که در واقع استفاده حداقلی از داروهاست تأکید و سفارش میکنه. در روایات هم داریم امیرالمؤمنین فرمود لا یتداول مسلم حتی یغلب مرضه صحته. انسان مسلم مدام سراغ دارو، سراغ دکتر، سراغ این امور پزشکی نمیره مگر اون جایی که بیماری بر سلامتی غالب بشه. یعنی واقعا انسان از پا بیفته. حالا ما نمیخوایم بگیم که اگر کسی مریض شد اینقدر نره دکتر تا چشم از کار بیفته، گوش از کار بیفته بگن تمام شد. نه، به طور طبیعی انسان وقتی بیمار شد باید یه مقداری بتونه بیماری دیگه، در بیماری که نخودچی پخش نمی کنن، درد هست، بیماری هست، یه کمی حوصله کن. اگر بهتر نشدی، بهبود پیدا نکردی، دکتر هم برو، دارو هم استفاده کن. امام کاظم سلام الله علیه فرمود ادفع معالجت الاطباء من دفع المداواتو انکم، از معالجه پزشکان و طبیبان بپرهیزید تا زمانی که بیماری به شما فشار نیاورده. اگر اوضاعتون دیدید داره سخت میشه، حتما دکتر برید، نه تنها به طب سنتی، به طب جدید هم رجوع کنید، استفاده کنید، آمپول بزنید. خب ما صحت و سلامتی برامون خیلی ارزش منده. ولی وقتی که میشود تحمل کرد، میشود کنترل کرد، سعی کنید که دوا و دکتر، چون اینها هر کدام عوارض خاص به خودشون رو هم دارن. نکته دیگری هم که هست، از جهت روانی اگر انسان به محض اینکه یه بیماری برش عارض شد دیگه دست بالا ببره، تسلیم بشه، بگه من دیگه کارم تمام شد، بیماری قطعا تشدید میشه، سیستم ایمنی بدن به شدت تضعیف میشه. این که ما ابراز قدرت کنیم، مقاومت کنیم، خود این تلقین و باور سیستم ایمنی انسان رو بالا میبره. سیستم ایمنی انسان یه مقداریش به همین داروها و ویتامینها و اینها بستگی داره، یه مقداریش هم اثر روانی است. هرچه انسان استرس بالاتری داشته باشه، قطعا و یقینا سیستم ایمنی پایین میاد، بیماری ها بالاتر میره. ولی ما هرچه آرام باشیم، هرچه متوکل باشیم، به خدا حرف بزنیم، این احساس سلامتی رو داشته باشیم، یقینا انسان سیستم ایمنیش قوی تر و بیماری هم زودتر از بدن او خارج میشه. امیرالمؤمنین فرمود لا تستجع ما استطعت القیام مع الاله، تا زمانی که میتوانی با بیماری سر پا باشی، بری بیای حرکت کنی، به هیچ وجه در بستر نخواب. تا وقتی میتوانی این حس قدرتمندی رو داشته باش. همین از خانه بیرون اومدن، حرکت کردن با دوستان، بارها تجربه کردیم همه ما. تا وقتی در منزل تنهاییم احساس بیماری شدید میکنیم. یه وقت آدم میره در جمع دوستان یه فضای جدیدی رو تجربه میکنه، اصلا یادش میره بیمار بود، اصلا فراموش میکنه تمام شد. یعنی یه مقداری از اینها هم اون تلقینی است که انسان به خودش میکنه. دو تا نکته هم اینجا عرض کنیم. نکته یک، در روایات پیش از اون که به درمان تأکید شده باشه، به پیشگیری تأکید شده. اگر بتوانیم پیشگیری از بیماری ها کنیم، دیگه اصلا موضوع از بین میره، سالبه به انتفاع موضوع میشه. مرحوم شیخ العاملی در وسائل الشیعه بابی دارد، باب و کراهت تخمه. تخمه میگن از تخوم ارض، شاید شنیده باشید. تخمه یعنی انتهای هر چیزی. کراهت دارد انسان تا جلو غذا بخورد، تا اون جایی که جا داره غذا بخوره، ولی امتلاء، پر کردن معده، پر کردن شکم، این خیلی بده، خیلی کراهت داره. در این باب چند روایت ذکر میکنه. امام باقر فرمود ما من شیء ابغض الی الله عز وجل من بطل مملوء، هیچ چیزی نزد خدا مبغوزتر از این نیست که یه نفر تا اونجایی که جا داره غذا بخوره، شکم رو سیر کنه. به تعبیر مرحوم علامه حسنزاده رضوان الله علیه، الهی آموختم تا شکم دائر است، دل بائر است. این از خدا خیلی دوره. لذا نزدیکترین حالات بنده به خدا حالاتی است که در حال سجده باشد، شکم گرسنه باشد. گرسنگی مفرطی که ضعف بیاره نه، ولی خب اون حالت گرسنگی خودش پسندیده است. نکته اولی که عرض کردیم اینه، ما باید دنبال پیشگیری باشیم. پیشگیری چطور حاصل میشه؟ زیاد نخوردن، پرخوری نکردن. روایت داریم از امام صادق که فرمود کل داء من التخمه ما خلل حما فانها ترد ورودا، همه بیماری ها، اکثر قریب به اتفاق بیماری ها از پرخوری حاصل میشه. حضرت فرمود مگر بعضی بیماری ها مثل تب، تب یک بیماری است که کاری به پرخوری و کمخوری نداره. یه وقتی ترس بر انسان غالب میشه تب میکنه، یه وقتی یه بیرون رفته با کسی روبرو شده ویروس به بدن او آمده، حضرت فرمود این تب وارد بدن میشه. ولی بسیاری از بیماری ها هستن که بر اثر پرخوری در بدن ایجاد میشن. اگر پرخوری رو جلوش رو بگیریم، بسیاری از بیماری ها هم از بین میره. و باز روایت از امام کاظم سلام الله علیه فرمود لیس من دواء الا وهو يحيج داء وليس شيء في البدن انفع من امساك اليد الا اما يحتاج الی. هیچ دارویی نیست مگر اینکه اگر چشم خوب کرد کلیه رو از بین میبره، اگر به درد فلان قسمت بدن خورد یه قسمت دیگر رو از کار میندازه، حافظه رو کم میکنه، استعداد رو کم میکنه. داروها اینطوریه. پس چه کنیم؟ حضرت فرمود که تا میتوانید امساک کنید، کم بخورید، به اندازه بخورید، به اندازه نیاز بخورید. حالا امروز ما مرسومه که 3 وعده غذا میخوریم، ما هم 3 وعده غذا میخوریم، ولی در روایات وقتی که میبینیم مرسوم در زمان رسول الله و تأکید روایات آن است که مسلمان بیشتر از این که بخواد چند وعده مفصل بخوره کم بخوره، 2 وعده بخوره، اون 2 وعده هم باز به حداقل ها اکتفا کنه. نکته دومی هم که اینجا عرض میکنیم بعد از بحث پیشگیری ها، بحث رابطه مسائل معنوی و روحی با بیماری های جسمی است. این را هم کمتر توجه می کنیم. همه بیماری ها بر اثر مشکلات جسمی نیست. بعضی بیماری ها منشأ روانی داره، منشأ روحی داره. گناه بیماری می آورد. این استرس ها بیماری میاره، مشکلاتی که از درون، رذایل اخلاقی که درون انسان باشه بروزش به بیماری هاست. لذا ما در حکمت 143 داریم حضرت فرمود الحمو نصف الحرم، نصف پیری به خاطر غم و غصه است. پیری که آمد 1000 درد هم میاد. چرا اینقدر پیری؟ چرا اینقدر گرفتاری؟ غم و غصه داره. غصه یک امر درونی است. خب برای چی غصه میخوری؟ خیلی از این چیزهایی که ما قصهشو میخوریم قصه خوردن نداره. اینها طبیعی دنیاست. همه همینطوری هستن. برای دیگران پیش اومد، برای تو پیش اومد، برای بعدی هم پیش میاد. قصه بخوریم اگه چیزی عوض میشه؟ اگر ما نفهمیم با دردها و مشکلات چطور مواجه بشیم قصه میخوری. قصه که خوردی پیر میشی، پیری 1000 درد میاره. یا در حکمت 256 فرمود صحت الجسد من قلت الحسد، هرچی حسادت بیشتر باشه بدن مریض‌تره، هرچی حسادت کم باشه انسان سالم‌تره، همین جسم سالم‌تره. وقتی انسان حسود شد بر جسم او هم اثر، چون استرس میکشه، چون مدام دلنگرانه، چون مدام نفرین میکنه به این و اون که کاش نعمت‌ها ازشون گرفته میشد. معلوم اثر سوءش به خودش برمیگرده. هم پیشگیری لازم است، هم بحث رابطه بیماری‌های روح و جسم رو انسان مراعات کنه. در کتاب منهاج البراءه که شرح نهج البلاغه است، از مرحوم آقای خویی است، ولی ایشون رضوان الله علیه تا همون اواخر خطبه ها رو شرح کردن، بعد از دنیا رفتن. یه مقداری از کتاب رو مرحوم حجت کوه کمرعی تکمیل کرد، یه مقداری رو هم مرحوم علامه حسنزاده. ظاهرا این بخشی که الان میخوام بخونم رو علامه حسنزاده تکمیل کرده. ایشون بسیار عالم پرکاری بود و انصافا ابوالفضائل بود، ذوالفنون بود، در رشته های مختلف تبحر داشت، در طب، در فلسفه، در فقه، در نجوم، در علوم غریبه، بسیار انسان جامعی بود. و چون اینجا خود ایشون سر رشته داره یه بحثی مطرح میکنه، من عیناً کلام ایشون رو میخونم و ترجمه میکنم. ایشون میفرماد یشیر علیه السلام فی هذه الجمله الی الحذر من التعجیل به مراجعه طبیب. امیر المؤمنین در حکمت 27 ما را بر حذر میدارد از این که زود بریم سراغ پزشک، بریم درمان کنیم. عند ظهور الداء، به محض اینکه یه دردی آشکار شد بریم دکتر. لان المراجعه، این جمله رو خوب توجه کنید، مخصوصا خانم ها، لان المراجعه الی الاطباء بنفسه مرض و عله. اصلا اینکه یه عده عادت کردن هی برن دکتر، عادت به دکتر رفتن به معالجه خودش درده، خودش بیماری است. یه بیماری هم داریم مثل سردرد، مثل گوشتر، مثل دلدرد، یه بیماری هم داریم که دکتر میره. طرف همینجور عادت کرده دکتر. خب این بیماری است، این درد، این درد رو باید مداوا کرد. مداواش چیه؟ به دکتر نرفتن. حضرت ایشون میفرماد که کلام حضرت دلالت دارد بر این جمله، خصوصا فی تلک الاصول، مخصوصا در این اصلی که ما هستیم، فی تلک البیعه، در این فضای محیطی که ما الان درش هستیم، التي كانت صنعت الطب ابتدائيه جدا، این صنعت طب، طب صنعتی، ما یه طب سنتی بر اساس جریان تجربه داریم و سر جای خودش، ولی طبی که الان آمده طب صنعتی شده، ایشون میگه این خیلی اول راهیم، با همه این پیشرفت‌های عجیب و غریبی که هست ما اول راه هستیم. و بعد جالبه، شاید خیلی ها این جملات ایشون رو تصدیق کنیم، تجربه کردیم، ولی اطباء الحاذق قلیلون، کسی که واقعا کار کشته باشه، بلد راه باشه، کمه. والمریض اندهم کآلت اختبار، بیمار در نزد بسیاری از پزشکان مثل موش آزمایشگاهی است. یجرونه من دواء الى دواء و من معالجه الى اخرى، این دارو رو بهش میده، میگه خب اثر نگرد، این دارو رو بخور، این کار رو کردی، جواب داد یه کار دیگه، یه نسخه دیگه، جلسه بعد هم بیا، باز هم ویزیت بگیر. مدام داره تجربه میکنه تا به چیزی برسد. ایشون فرمان خب چرا دکتر میرید وقتی که فضا این طوریست؟ تا میتوانید پیشگیرید، تا میتوانید صبر کنید تا بیماری ها آروم آروم از بین برن. و در پایان هم میگه ان لبعض الامراض دورتون و ثورتون فی جسم الانسان تزول بالمزاوله و المماشات معه. آیان بیماری یه دوره ای داره، تا این دورش نگذره هزار تا هم شما دارو بری، دکتر بری، هست. وقتی تب کردی یکی دو شب باید تب کنی، سرماخوردگی که عارض شد طبیعی کاره، شما 10 تا آمپول هم که بزنی باز این بدن درد، باز این کسلی، باز این سرفه هست. خب یکی دو روز صبر کن، نمیشود یک دفعه بیماری رو ریشه کن کرد. این نکته را ما کم صبری میکنیم، کم تحملی میکنیم، تا یه بیماری اومد سری دکتر 10 تا دارو میگیریم. خب این دارو چی میشه؟ درست شاید یه مقداری سرماخوردگی تو رو خوب کنه، معالجه را کوتاه مدت کنه، ولی چه اثرات سوءی بر جسم ما میگذاره، چقدر بر کلیه و معده انسان اثر سوء میگذاره. حکمت 27 فضای جدیدی بود، از اون فضایی که نوعا نهج البلاغه رو به تاریخی و اخلاقی یاد میکنن، یه فضای دربی از علم را امیرالمؤمنین به روی ما گشود که خودش میشه خیلی در موردش بحث کرد، تحقیق کرد. الحمدلله رب العالمین.